سیدعلی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر فارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. و اشار الى ان الخطط التي فريق مبيعات النفط الذي يضم كوادر احترافية على مواجهة الحرب وتحديد من قد يطرأ من صعوبات.
مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان.
قالت وسائل إعلام عبرية إن طائرة مسيرة أطلقت من اليمين سقطت في مدينة رشراش المحتلة، ما أسفر عن إصابة 50 إصابة بالغ. وأوضح الإعلام العبري أن المسيرة استهدفت فندق وبوتيل وتسببت بدمار واسع، فيما فشلت منظومة الدفة الحديدية في احترابها رغم إطلاق صافرات المنفار.
چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان.
حربها على قطاع غزة لليوم 19 بعد 700 عام قصف بينهم 55 في مدينة غزة. وارتكب الاحتلال مجموعه من
مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان.
كما قصف الطائرات الاحتلال حي السفاح في مستشفى الاردن بمدينه غزه، فيما استهدفت مبنى
گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرد، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان.
نگو
چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
عشرات الآلاف من الفلسطينيين وآلاف الأطنان من البضائع بالاتجاه. قرر إسرائيلي يهدف للضغط على الفلسطينيين
بالإمكان الدولي بالأمر الواقع.
القرار الأخذ بالضغط على الفلسطينيين كان من خلال أكثر من 1000 بوابة وعشرات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة حول المدن الفلسطينية إلى سجون كبيرة، البروز من خلال هذه الحواجز
والبوابات نظر كردم تبا
أن ندمر إمكانية قيام هذه الفترة إسرائيل أردت أن توصل رسالة الفلسطينيين ولا المجتمع الدولي ولا صاحبة القرار وهي المعركة بين الفلسطينيين والاحتلال هي معركة
وكلت حماس بتصريح
ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درودی دیگر بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجه از خانم‌ها در زندگی این عفونت را تجربه کرده و با آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت‌های ادراری یا بولی در زنان. اینکه چرا خانم ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت های ادراری میشن و آیا عفونت های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت های ادراری قرار بگیرن؟ عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی امکان تا جایی که میسر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت های ادراری در خانم ها را میخواییم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسبه برای شما عزیزان شنونده، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست، از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت های ادراری در خانم ها یک توضیحات بفرمایید که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایید.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست، یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادراری داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست، پس یک مجموعه در حالت تعادلی و سلامت استریل هست، آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماریزا هستن، به گونه خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها یک دوسه باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصا در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با این عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه ما میگیم گذرا، باکتری یوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. این که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، این اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبط با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم، یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابرا مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، در ارتباط با عفونت‌های ادراری در زنان، علائم و نشانه‌های مشخص کدام‌ها هستند که اگر در یک کسی علامت‌ها دیده شد و حس شد، متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن؟
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق میفته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائم میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزء علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما این نشانه حتما یه عفونت، اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله.
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان کنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکن اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه، و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا، به خاطر که مستعصب میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن، خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن، برای پزشک هم پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائم مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، یعنی باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر میکنه.
بله.
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدید مثل تب و لرز بشیم، میشه عفونت های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب امامی، این علامت ها و نشانه هایی که ذکر کردیم خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضی ها فقط یک علامت دارن، مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود تشناب میرن، و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشد. اگر توضیح بیشتر بدیم که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشه.
بله، ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو، یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه. یعنی شما نمیگه مگر یک عفونت ادراری رو که باشه، درمان نشده باشه، که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره، که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه. ما باید این رو جدا کنیم، چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مفصلش رو داریم. ما داریم بیشتر این چیز که شایع هست، این چیز که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثلا است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم، علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله.
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه. حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونه هماچوری و یا خون ریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش، و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلیه‌ها بدن را در تعادل نگه می‌دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می‌کنند. به ساخت سلول‌های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می‌کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید، به این معنی است که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی‌دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معنی است که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی‌دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می‌دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند. اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافه در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تحقر، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا مچ پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافه از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتما جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنند. ادامه بحث با ما همراه باشید. دکتر سیب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت دارد، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که من 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه، در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته در جوانان دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارند، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه من سالهاست خون در ادرار دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم هست، انسان نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا اینها جز بیماری های خشکی من چرا بلکه 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخواییم فکر کنید به مسائل مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله.
اون باید بررسی بشه توسط اورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما بررسی. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثال است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشوند، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیارش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تهدانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه، این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از ادرار میاد بیرون، تا منزل که میرسه ممکنه که اینقدر نیازش به دستشوی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه جستجو.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارند، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارد از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل اینمی مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بتیم که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همینطور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوع رو که ما الان تو این سنین رو نگاه کنیم، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و ایستگی. این فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگر بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهم، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی
برمه.
بله. پس من اینه که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سن های پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد میکنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون‌ها به حد اقل خودشون میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم. یعنی صرفاً یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلاً این فیزیولوژی چی میشه دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت کنن. این یک موضوع.
بله.
این موضوع فاکتورهای مداخله کننده هست، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابت هم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عمل کردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد. وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد و از طرف خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو بیمار خواهد زد و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، بحث خود با خانم دکتر همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در حوزه کمردرد یکی از چیزهایی که خیلی بیماران سوال میکنن راجبش سیاتیکه. وقتی دچار کمردرد میشن، به خصوص وقتی این کمردرد به پاشون میزنه، سوالی که مطرح میکنم یعنی که آیا من سیاتیک دارم؟ واسه سیاتیک چی هست؟ خب سیاتیک یه عصبی است که از پشت ناحیه باسن شروع میشه، میره تا پایین. این عصب قطورترین عصب بدن هست و حس پا رو به عهده داره و حرکت پا رو به عهده داره، عضلات پا رو در واقع عصب دهی میکنه. این عصب به دو شاخه تیبیال و پرونیال پشت زانو تقسیم میشه. خب زمانی که علائم در مسیر عصب سیاتیک بروز کنه، یعنی ما یه درد تیر کشنده از ناحیه باسن به پاها داشته باشیم که این میتونه تا ناحیه انگشتان هم بره، اینو فقط به عنوان سیاتیکا یا سیاتیک میشناسیم. سیاتیکا حالا علل مختلفی داره. ممکنه سیاتیکا منشأش خود عصب سیاتیک باشه، یعنی فشاری روی عصب سیاتیک وجود داره یا آزردگی در عصب سیاتیک وجود داره و باعث این علامت شده. ولی سیاتیکا میتونه در اثر دیسک هم به وجود اومده باشه. یعنی یه فرد میاد شکایت میکنه، میگه من یه دردی دارم که از ناحیه پشت رانم میره تا پایین. خب این میتونه منشأ دیسک داشته باشه که خب بستگی به این که پزشک در معاینه بالینی به چه چیزی میرسه، یا به دیسک مشکوک میشه یا به التهاب و فشار روی عصب سیاتیک. معمولا در این گونه موارد ممکنه که ما بیم از امارای یا نوار عصب و عضله استفاده بکنیم. این خیلی بستگی به ضریب شک پزشک یا ضریب شک خودمون داره که الان به چی مشکوکیم. آیا سیاتیک خیلی خطرناک‌تر از دیسک؟ نه، اونطور نیست. پردازش به سیاتیک و پیدا کردن علت سیاتیکا در واقع برای ما مهمه و مسیر درمان رو مشخص میکنه. اگر ما مسیر درمان رو اشتباه داریم، خب درد بیمار بهبودی پیدا نمیکنه. و ببینیم که منشأ این علامت سیاتیک یا سیاتیکا چیست؟ خود عصب سیاتیک یا دیسک؟ بعضی وقتا این علامت ممکنه در اثر تزریقاتی که اطراف ناحیه باسن انجام میشه اتفاق بیفته. تزریق انجام میشه و این تزریق باعث التهاب در ناحیه عصب سیاتیک میشه و درد سیاتیکا رو بروز میده، که خب این هم درمان خاص خودش رو داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یکی رو بهیدی این دست و پاد برو ما در سن لطف خدا، که چون زندگانی به سهمی برد بدین دست و پا از کجا میخورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس میخواندیم آمده بود.
گلستان رو بوستان رو میخوندن و به بچه هم اصلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد میگیرن.
استاد سخن در روزگاری که فاصله های جغرافیایی مرزهای فرهنگی را به چالش می کشند، صدای حکمت سعدی شیرازی همچنان از فراسوی قرن ها و سرزمین ها شنیده می شود، از شیراز تا قزاقستان. در این برنامه از استاد سخن به سفری درخشان می رویم
و پیوند عمیق ادبیات فارسی و فرهنگ قزاقی، جایی که آموزه‌های سعدی الهام بخش نسل‌های از شاعران، مترجمان و متفکران شدند. با ما همراه باشید تا از زبان تاریخ و ادب روایت تأثیر بی‌زوال استاد سخن را بشنویم. نام خداوند بخشنده مهربان. سلام با شما دوستان عزیز، با برنامه استاد سخن همراه شما هستیم تا باز هم از حکیم سعدی شیرازی بگوییم. آیا می دانستید استاد سخن سعدی شیرازی، شاعر پرآوازه ایرانی، فراتر از مرزهای زبان فارسی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان نیز ریشه دوانده؟ از مدارس دینی و سنت‌های شفاهی گرفته تا آثار اندیشمندان معاصر، سعدی چراغی بوده است که راه را برای طالبان حکمت و معرفت در آسیای میانه روشن کرده است. در این برنامه رادیویی و کاوش در این پیوند شگفت‌انگیز می‌پردازیم و می‌شنویم چگونه آموزه‌های سعدی الهام بخش شعر و اندیشه در سرزمین قزاق‌ها بوده است. با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به دنیای سعدی، آموزگار همگانی شرق. سعدی با عنوان یک حکیم فرزانه و استاد شیرین سخن شناخته می شود. آثار او به خصوص گلستان و بوستان با منظره کتابی در اخلاق و تربیت انسانی تلقی می شود. در صداهای میانه داستانها و اندرزهای سعدی در دشتهای آسیای مرکزی محبوبیت زیادی پیدا کرد. دانش و حکمت او از طریق شاعری و شاعری دیگر منتقل می شد و این گونه بود که سعدی بخشی از سنت معنوی شد که ادبیات قزاق را تغذیه و پشتیبانی می‌کرد. حالا بیایید با اشتراکات شعر سعدی و شعر قزاقی بپردازیم. شعر سعدی غرق در مضامین اخلاقی و فلسفی است. مفاهیمی چون عدالت، نیکوکاری، تواضع و صداقت که در شعر قزاق نیز ریشه‌های عمیق دارند، شخصیت‌های چون آبای هنانبایوف و بخار ژیراو با آثار سعدی آشنا بودند و تأثیر عمیق سعدی و آثارش بر آثار آنها مشهود است. آبای کنانبایوف می‌نویسد که ادبیات شرق و ویژه اشعار سعدی تأثیر بزرگی بر او گذاشتند و او شیفته توانایی سعدی در بیان ساده و لطیف مفاهیم پیچیده است. یکی از فرم‌های کلیدی بیان اندیشه در آثار سعدی حکایت است. حکایت‌هایی که در خود مفهومی عمیق و آموزنده دارند. این سبک روایت الگویی برای حکمای قزاق شد و شاعران قزاق نیز از آن برای انتقال درس‌های زندگی و پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده کردند. سعدی در مدارس دینی قزاقستان نیز جایگاهی ویژه دارد. آثار او مملو از ارجاعات به قرآن و اخلاق اسلامی است و بسیاری از علمای قزاق از اندرزهای او بهره می بردند. گفته های سعدی به عنوان حکمت های آموختنی مورد استقبال قرار می گرفت و در بین مردم رواج پیدا می کرد. امروز آثار سعدی به زبان های قزاقی ترجمه شده و در دانشگاه ها تدریس می شوند. بسیاری از نویسندگان معاصر قزاق با صراحت از تأثیر سعدی بر آثار خود یاد می کنند و او را معلم دل خود می نامند.
اما چه شد که سعدی شیرازی به یک شخصیت محبوب میان ادیبان قزاق تبدیل شد و چگونه این شاعر بلند آوازه ایرانی و مردم قزاقستان معرفی شد. یک حکایت بشنوید و با ما همراه باشید تا به این پرسش پاسخ بدیم.
اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بسته که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده بود و دل بر حلاک نهاده که همین ناگاه کیسه یافتم پرمرواری هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است باز آن تلخی نامیدی که معلوم کردم که مرواری در بیابان خشکوری دربان تشنه را در دهان چه دور چه سگم مرد بیکوش کود را دستار در کمربند این چه زر چه خزر
شما شنونده برنامه استاد سخن هستید و در این بخش از برنامه با نقش شاه کریم خدای بردی شاعر قزاق و احیاگر ادبیات عرفانی این سرزمین در معرفی سعدی با مردم قزاقستان آشنا می شویم. شاه کریم خدای بردی برادرزاده شاعر نامدار قزاقی آبای کنانبایوف یکی از چهره‌های برجسته ادبیات قزاق در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 است. او به زبان‌های عربی، فارسی، روسی و ترکی استانبولی تسلط داشت و با ادبیات جهان آشنایی بسیار خوبی داشت. مهم‌تر از همه، شاه کریم شاعری بود که با الهام از سعدی، حافظ و مولانا اشعار سرود که رنگ و بوی عرفانی داشت. شاه کریم خدای بردی نیز با عشق و علاقه فراوان و ترجمه آثار سعدی، حافظ و مولانا همت گماشت. او 11 غزل حافظ را به زبان قزاقی ترجمه کرد و ترجمه های او از ترجمه های معمولی بسیار متفاوت بود. شاه کریم با ویژه در ترجمه گلستان سعدی تلاش کرد تا داستان ها را به زبان شیرین قزاقی بازگو کند و پندها و نصایح سعدی را به مخاطبان خود منتقل نماید. متاسفانه شاه کریم سالها در وطن خود گمنام بود. او از سیاست های حکومت وقت شوروی طرفداری نکرد و زندگی در گمنامی را برای خود انتخاب کرد. این موضوع خشم کمونیست ها را برانگیخت و سرانجام شاه کریم به قتل رسید. جسد او را به چاه انداختند و آثارش اغلب گم شدند. اما خوشبختانه امروز نام شاه کریم به عنوان یکی از ادیبان مهم ادبیات قزاقی مطرح است و بررسی و تحقیق در آثار او اهمیت ویژه‌ای دارد. گفته می شود گلستان سعدی تأثیر عمیقی بر آثار شاه کریم گذاشته است. مجموع اشعار شاه کریم با الهام از مقدمه گلستان سعدی نوشته شده. در این مجموعه شاه کریم اشعار معروف سعدی را با زبان قزاقی بازگو کرده و به زیبایی مقدمه گلستان را ادامه داده است. می توان گفت شاه کریم خدای بردی نه تنها یک شاعر بزرگ قزاق بلکه یک مترجم و مفسر ارزشمند آثار سعدی نیز بوده است. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در گذشته شاعران اغلب بر اساس داستان‌ها و مضامین موجود در آثار دیگران آثار جدیدی خلق می‌کردند. به این کار نظیره‌گویی می‌گفتند. سیف سرای یکی از برجسته‌ترین شاعران دوره حکومت آلتین اردو
کتابی به نام گلستان به زبان ترکی نوشت که در واقع بازگویی و ترجمه‌ای از گلستان سعدی بود. سیف سرای با حفظ ساختار اصلی گلستان پیام اصلی کتاب را به خوبی به مخاطبان منتقل کرد و مردم آسیای مرکزی را با پند و اندرزهای سعدی آشنا ساخت. دوستان عزیز، در این سفر رادیویی با استاد سخن در ادامه و بررسی تأثیر سعدی شیرازی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان پرداختیم. دیدیم که چگونه آموزه‌های این شاعر و حکیم ایرانی فراتر از مرزهای جغرافیایی الهام بخش اندیشمندان و شاعران قزاق بوده و در تارپود ادبیات این سرزمین ریشه دوانده. از مدارس دینی که آثار سعدی در آن تدریس می شد تا شاعران بزرگی چون آبای قوقانبایوف و شاه کریم خدای بردی که از او تأثیر پذیرفتند، سعدی همواره معلم دل مردم قزاقستان است. نقش شاه کریم خدای بردی به عنوان مترجم و مفسر آثار سعدی نقش کلیدی در معرفی این شاعر بلند آوازه با مردم قزاقستان ایفا کرده است. همچنین اشاره‌ای داشتیم و نظیر گویی هایی که در طول تاریخ و ترویج اندیشه های سعدی در آسیای مرکزی کمک کرده. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه استاد سخن. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی.
درویشی را شنیدم که به قاری در نشسته بود و در برون از جهنم بسته و ملوک و اقنیا را در چشم همت او شرکت و غیبت نمانده. هر چه بر خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند شود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و فنا بود. تو قایب شد، یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاتفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدی؟ گفت نشنیده ای که گفته اند هر کرا بر سماد بنشستی واجب آمد به خدمتش برخواست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز و ده و چنگ و رد. دیده شکیبد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آرد. ور نبود بالش آکنده پر، کار توان کرد قدم زیر سر. ور نبود دلبر هم آب پیش، دست توان کرد در آغوش خویش. لیل بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد.
در
در پایان میتوان گفت که سعدی نه تنها استاد سخن ایرانیان بلکه آموزگار جهانی است که پیام‌های اخلاقی و انسانیش همچنان در قلب فرهنگ‌های مختلف و جمله فرهنگ قزاقستان زنده و عبور است. تجربیات، داستان‌ها و ترکیبات غنی و ژرف سعدی همچنان الهام بخش هنرمندان و نویسندگان معاصر قزاقستان هستند. این نشان از توانایی خارق العاده سعدی در بیان مفاهیم جهانی و جاودانه دارد. بدون شک سعدی صرفاً یک شاعر بزرگ نیست، بلکه اندیشه‌وری جهانی است که درک و فهم او از هستی، اخلاق و انسانیت فراتر از مرزهای زبان زمان است. با بررسی تأثیر آثار او بر شاعران و نویسندگان قزاق به این نتیجه رسیدیم که پیام‌های انسانی و اخلاقی سعدی با تمام پیچیدگی و لطافت خود در قلب فرهنگ قزاقستان ریشه دوانده و همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد. امیدواریم این برنامه توانسته باشد دریچه نو با این پیوند فرهنگی شگفت‌انگیز بگشاید و درک عمیق‌تری از تأثیر جاودانه سعدی بر فرهنگ‌های مختلف جهان و ویژه قزاقستان ایجاد کرده باشد. از همراهی شما دوستان در این سفر ادبی و فرهنگی سپاسگزارم. تا دیدار دیگر، خدایا رو نگهدار.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنونده‌های خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جنوب اسلامی ویژه از مرز بغداد.
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
اداره عمومی اطلاعات به خاطر تنش‌های کوتاه‌مدت تضمین کنه نظرات مناسب و اهمیت نشان دادن و
رئیس پزشکیان و سیروان العدوان الاسرائیلی و الامریکی علی ایران خیانت لدجوم و سیاسی 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 و سی
المشاكل.
الأمن الإيراني يكشف عن صوره ووثائقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من دایا اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اعلام آمادگی مقام‌های ایرانی برای کمک به زلزله زدگان افغانستان، قدردانی زائران افغانستانی حرم رضوی از مهمان نوازی ایران، دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سرپرست سفارت ایران در کابل و برخی موضوعات دیگر
می‌پردازیم. وقال بزشتیان امام الجمعیت احمد الامین مرتجلن نیب روان الاسرائیلی و امریکی علم مدنی و نوشه.
شنوندگان محترم، در پی وقوع زلزله شدید شب دوشنبه در شرق افغانستان که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر منجر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی برای کمک به زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند. مسئول بزشتیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن تسلیت جان باختن شماری از مردم کشور دوست و برادر افغانستان در زلزله در شرق این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر گونه امداد رسانی و ارسال کمک اعلام کرد. رئیس جمهور ایران در پیام خود خطاب به مردم افغانستان تاکید کرده است ملت